اول پاییز حالا پنج پذیرش میکنن تا پنج و نیم صبح صبحونه میدن، شیش و نیم هم میفرستن بیرون تا شب.
این مددسراها غالبا تو دل محلات هستن.
150 متر فاصله است با اینجا. شما الان ببینید تو این بلوار نشستن
سر شهرکه، اینا رو حدوداً 1500 تا 2000 تن.
اما معتادان متجاهر که در طول روز بیرون از گرمخونه‌ها هستن، مشکلاتی رو برای اهالی محلات به وجود آوردن.
گرمخونه رو اینجا زدن توی این منطقه، اصلا آرامش آسایش کنیتی چی چندین نبه تو خونه خودمون، تو آپارتمان کفشمشا رو بردن و چندین بارم هم وسایل ماشین ما رو خالی کردن.
یه تو مغازه به بهونه خرید سیگار تا بخوای بهش سیگار رو بدی، برمیداره جنس رو تو قفسه برمیداره.
مزاحمت هم دارم، بچه هم میترسن، میام میرم.
نزدیکایی که سر شیش و صبح و اینجوری اصلا جرات نمی کنیم بیاییم بیرون.
سرنگی چیزی مصرف میکنم میندازن زمین، احتمال داره مثلا بچه که تو کوچه میره تو پاش بره.
اهالی میگن از وقتی پای گرمخونه ها به محلشون باز شده، پای مواد فروش ها هم به اونجا باز شده.
100% بیشتر شده، هم معتادا بیشتر شده، هم مواد فروشا.
حالا باید ببینیم که مسئول گرمخونه‌های تهران این مشکلات به وجود اومده رو چطور میخواد حل کنه. سید مهدی پور حسینی، حواشی تهران من.
خب اما به طور کلی اجازه بفرمایید که درباره وضعیت گرمخانه ها صحبت کنم با مدیر عامل محترم سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، جناب آقای دکتر سید مالک حسینی. سلام جناب آقای دکتر، سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر، خوش اومدید.
سلام، من خدمت شما عصر بخیر عرض می‌کنم.
زنده باشید. قسمت بر این بود که دوبار خدمت شما سلام کنم، چه بهتر از این، انشالله که سلامتی باشه. جناب آقای دکتر، از گرمخانه ها بزرگوارید، اول یک گزارشی محبت کنین مختصر به ما بدین که در واقع در حال حاضر تعدادشون چقدر هست و وضعیتشون به چه صورته.
خب اگه اجازه بدین من در مورد همین گزارشی که من یه بخشش رو شنیدم دو تا نکته رو عرض بکنم، بعد خدمت شما هستم برای موضوع. ببینید، خب این گزارش رو من نمیدونم کدوم بزرگوار زحمت کشید، گزارش دقیقی نیست. یعنی دو تا موضوع توی این گزارش مطرحه که محل تأمله. یکی اینکه مددجوی عزیزی که باش صحبت میکنن میفرمان که ما رو شیش صبح بیرون میکنن، در صورتی که از پاییز 98 تا الان که من خدمت شما هستم تمامی گرمخونه های تهران شبان روزیست. بله، در برخی از گرمخونه ها برای بحث های نظافت که باید خب کل گرمخونه رو مخصوصا بعد از کرونا نیاز هر شستشو کنن، ممکنه در یه روزهایی شیش صبح هم نه، از ساعت مثلا 8 تا 10 تا قبل از ظهر در واقع گرمخونه رو به خاطر همین موضوع موقتا پذیرش نداشته باشه. اینو من تعجب کردم، حسم این بود که گزارش دقیق نیست، این مدار قدیمیه. دو، اینکه شهروندای عزیزی که من صداشون رو شنیدم و دغدغه‌های درستی هم داشتن، بحثشون این بود از روزی که این گرمخونه اینجا ایجاد شده. ببینید، گرمخونه هایی که در تهران هستن، ما 20 تا گرمخانه داریم. من پاسخ فرمایش شما بدم سوالتون رو، که 16 تا گرمخونه برای آقایون و 4 تا برای خانم هاست. مجموع ظرفیت گرمخانه های ما 2000 و تقریبا 50 تخته. دو تا مرکز هم داریم برای نگهداری افراد خاص، یعنی کسایی که دیگه تو گرمخونه هم قابلیت نگهداری ندارن، که با مجموع اونها حدود 2400 تخت میشه. ما گرمخونه ای رو طی دو سال اخیر به جز یکی دو مورد که گرمخونه کوچک مقیاس بوده اضافه نکردیم. یعنی من تعجبم این بود که فهمان از اون موقعی که مثلا این گرمخونه رو اینجا آوردن، در صورتی که گرمخونه های تهران خدمت زیادی دارن و برخیشون بیش از خود 15 سال 16 سال خدمت داره، بقیه هم حداقل 5 ساله که ثابت اونجا گرمخونه بود.
البته آقای دکتر، به این موضوع هم توجه داشته باشیم که خب خیلی حرفایی بود که در واقع مردم میزدن، حالا نگزارشگر ما و خودشون گزارش رو تهیه کرده بودن. حرفای اونها رو در واقع منعکس میکردن. سپاسگزارم شما.
یه مقدار ضعف ماست که نتونستیم به مردم محلی خوب اطلاع رسانی کنیم. من بیشتر نقدم از این جهت بود. در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب اگر که اجازه میدادین که به ترتیب میرفتیم سالهای بنده رو پاسخ میدادین، روی یک روالی میرفتیم. میدونم که به هر حال این گزارش شما رو به این صرافت انداخت که دربارش توضیح بدین، اما حالا توضیح خود ما هم از جهت این هست که الزاماً گرمخانه ها و وجود معتادهای متجاهر در واقع با هم الزاماً ربطی نداره. ممکن است کسی معتاد هم نباشه ولی دقیقا بی خانمان باشه و نیاز داشته باشه. این هم در واقع مطلب و موضوعی سال در گزارشی که تهیه شده بود به تبع بخشی از این ماجرا پرداخته شده بود. بله. اما از جهتی ممکن هست که بی رفت هم نباشه، به هر حال حرفای مردم و دوستان رو هم شنیدیم. میدونم جایابی آقای دکتر برای ایجاد گرمخانه ها کار ساده ای نیست، شرایط خاصی میخواد و اینها، اما به هر حال اینکه در دل بافتای مسکونی باشن این گرمخانه ها که خب تعدادی هم هستن، جابجایی همشون کار ساده ای نیست، اما واقعا تا حالا فکری شده که اگر امکان داشته باشه به مکان های دیگری منتقل بشن که شاید کمی از مناطق مسکونی به نوعی دور باشن، هرچند که میدونم خب رفت و آمد همونجوری در واقع مقدار مشکل میشه، اما برای این آسیب های اجتماعی احتمالی با جمع کردن به هر حال تعدادی از افرادی که شاید به نوعی حتی به لحاظ روانی آرامش را از ساکنین یک محله بگیرند، آیا فکری شده، برنامه ریزی انجام شده تا حالا، فکر شده مثلا تجمیع بشن در یک مرکز گسترده تر مشخصی در جایی، اصلا عملی هست یا اینکه لازم هست یا خیر؟
بله خواهش میکنم. اولا توضیح خوبتون من تشکر کنم و تکمیل کنم در مورد بحث این که آیا معتادان متجاهر مخاطب گرمخانه ها هستن. اگر ما به معنی واقعی بخوایم بحث معتاد و متجاهر رو مطرح کنیم، معتادان متجاهر ممیزیشون مصرف کننده بودن و تداوم مصرف و عدم اراده برای ترک.
درسته.
عموما معتادان متجاهر وارد گرمخانه ها نمی شوند. یکی از چالش هایی که ما داریم اینه که این معتادان چون میخوان مصرف دائم داشته باشن و در گرمخانه ها مصرف مواد مخدر ممنوعه، مخاطب ما نیستن در گرمخانه ها. و اگر دوستان بعضا موردایی رو مشاهده میکنن که مشکلات اینه که ما نمیتونیم اجبار کنیم این عزیزان رو. در مورد جایابی ها بذارید ما یه موضوعی رو خیلی شفافتر من خدمت شهروندان عزیز عرض کنم. در هر صورت اینا فرزندان این شهر هن. اصلا فرزندان این کشور هن.
بله.
و این شکلی نیست که فکر کنید من در یک منطقه زندگی میکنم که با این موضوع مواجه نیستم و یا خانوادم با این موضوع مواجه. اتفاقا من قبل از اینکه وارد سازمان بشم با این موضوع مواجه بودم، به خاطر همین استیاد. اما واقعیتی که این یه سه سرد میخواد و ما باید اینها رو مثل فرزندان خودمون ببینیم، مثل خواهر برادر خودمون ببینیم که خب دوچار این آرزه شدن. من خدمت شما عرض بکنم که هر کسی که بی سرپناه هست و بی خانمان هست به معنای اینکه معتاد هست، این گزاره درستی نیست
طبیعتا.
و خیلی
حتی خدایی نکرده مثلا دزد بله. هست الزامن که مسلمن اینطور نیست.
درود بر شما. ما شخصیت هایی داریم که انسان های فرهیخته ای هن، شاید زمان باعث این موضوع شده. اما دغدغه این که اینا در بافت مسکونی نباشن. ببینید تجربه های جهانی خیلی وقتا اتفاقا این گرمخانه ها محلی است و بیشتر هم از طریق خیریه ها اداره میشه.
درسته. بله.
مثلا 10 نفر 15 نفر یه جا خواب میدن و صبح میگن خداحافظ شما.
درسته.
ما تلاش کردیم تا جایی که امکان داشته باشه این رو از در واقع جایابی اولیه که شده این اتفاق نیفته. اما استحضار دارید که زیر ساختایی که تو این حوزه زیر ساختای محدودی است. ما الان برای حل این مشکل خب بر اساس مصاحبه‌ای که در شورای پنجم داشتیم الانم پیگیر هستن. من یک دو روز گذشته هم دیدم جناب آقای دکتر علوی عضو محترم شورا تذکر درستی دادن که برای ساخت گرمخانه های جنرال، که این گرمخانه ها جانماییشون به شکلی هست که کمتر نزدیک بافت مسکونی باشن، قرار بر این بوده ما 4 تا گرمخانه رو احداث کنیم. یکی از مشکلاتی که باعث تأخیر این موضوع شده بحث جایابی و مقاومت هایی است که مردم دارن در شعاع بسیار زیادی فاصله زیادی با محل مسکونی هم مورد اعتراضه و مردم حاضر نیستن. ما الان یه جایی رو در شمال شرق تهران شناسایی کردیم، کلنگ زنی کردیم و هیچ نه در واقع با فاصله شاید 1-2 کیلومتر از محل مسکونیه، اما مقاومت وجود داره و دغدغه وجود داره. این چالش بزرگی است که باید خب طبیعتا ما هم تلاش کنیم که اقناع کنیم مردم رو و فضای مناسبی ایجاد بکنیم. انتظار میره که اگر ما بتونیم گرمخانه های فرامنطقه‌ای رو ایجاد بکنیم، یه ظرفیتی بالغ بر 1200-300 نفر تخت جدید ایجاد بشه و یه مقدار بار گرمخانه هایی مثل گرمخانه خاوران که خب اونجا یه مقدار نزدیک بافت مسکونی که مثلا چیز داره، یه گرمخانه هایی مثل گرمخانه های متوسط و بزرگ ما رو یه مقدار بارش رو سبک‌تر بکنه که بتونیم دغدغه های مردمی رو هم بتونیم انشالله کاهش بدیم.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. کار سختی دارید جناب آقای دکتر حسینی. به هر حال هر دو گروه محق هستند، یعنی هم کسانی که به هر حال به هر دلیلی جای خوابی ندارن و نیازمندن، به خصوص با توجه به اینکه خب دیگه شبها سرد شده و
بله.
روز به روزم مشکل تر میشه بیرون ماندن. اینها واقعا باید سکنایی داشته باشن همونطور که شما هم گفتید. به هر حال هموطنان عزیز ما هستند و اینکه از طرف دیگر مردم هم دغدغه هایی دارن. عرض کردم خیلی از این دغدغه ها شاید بیشتر در واقع حالت روانی داشته باشه، این شاید حتی اتفاقی نباشه. کمان که میفرمایید در محله جدیدی میخوایم بریم، مردم مقاومت میکنن، هنوز اتفاقی نیفتاده، اما این مسئله روانی که شاید اینها بیان اینجا و اتفاقهایی در این محل بیفته، خب موجب آزار خاطر این هم شهریان ما میشه که خب اونها هم حق دارن. به هر حال کار شما دشواره، امیدوارم که موفق و معید باشید. سپاسگزارم از توضیحاتتون. مدیر عامل محترم سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران آقای دکتر سید.
خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید و حوصله‌ای که به خرج دادید.
زنده باشید.
واقعا من فقط این نکته رو از خواهش کنم از همشهریای عزیزمون که خب فصل سرماست، یه تماس با 137 میتونه یه جون رو در واقع نجات بده.
بله.
خیلی از این افرادی که هستن توانایی نداشته باشن. در صورت ببینید تهران 700 کیلومتر مربع، پوشش دادن این شبکه مویرگی میخواد که بتونه همه نقاط رو از دید ما در واقع محفوظ نداره و بتونیم اگر موردی هست با یه تماس. شهروندان عزیز قطعا همکاران من در فاصله کمتر از نیم ساعت حضور پیدا میکنن، این عزیزان رو به سواق سرپناه ها منتقل میکنن. انشالله که ما دو سال تهران رو بدون مرگ ناشی از سرما با موفقیت تونستیم بگذرونیم. خدا کمک بکنه با همکاری مشارکت مردم و بقیه نهادها امسال رو هم انشالله که با اینکه سرما پیش افتاده و یه مقدار افت درجه زیادی خواهیم داشته روزهای آتی، انشالله بتونیم امسال رو هم
خدا
کمک کنه. خدا به سربلندی
به امید خدا. سپاسگزارم از شما. زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه.
نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. وای همه یه گلا میدوند تو نیومد، بهار نمیشه، باقه آرزوی قلبم تو یارزار نمیشه، وای همه یه گلا میدوند تو نیای بهار نمیشه. نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد.
هجده و 45 دقیقه است. دعوت میکنم آخرین بخش داستان زندگی امروز رو بشنوید، ببینیم ته قصه امروزمون چی شد.
بهران من، قصه زندگی، داستان زندگی من.
فرصت کوتاهه، عمر کوتاهه، یا من یعتل کثیر بالقلیل.
قصه زندگی تو در تهران من.
خب شنونده‌های محترم تهران من، در داستان قصه زندگی میهمان آقای جواد نوفرستی بودیم که اشاره کردن در خانواده 10 نفره بودن. پدرشون کار کشاورزی و دامداری و باغداری و قالی‌بافی میکردن به اتفاق مادرشون، و خودشون و خواهرشون 8 نفر بودن. تحصیلات دوره متوسطه رو اومده بودن بیرجن و علاقه‌مندی‌هاشون رو پیگیری کردن، با انتخاب رشته‌های مورد علاقه‌شون در تهران با رتبه‌های خوبی هم وارد شدن و این تحصیلات رو ادامه دادن تا دکترای مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی.
از زمانی که کارشناسی بود که تو دانشگاه نفت، اساتیدی که داشتیم ما رو حساس و آگاه کردن به موضوع انرژی. به همه یک کشوری هستیم که خب منابع بزرگ نفت و گاز داریم. بعد که ادامه دادم وارد محیط کارم که شدم که به نوعی مرتبط با بحث انرژی بود، کالاهای انرژی بر. خب کالای انرژی بر مثل گاز که وارد فصل پاییز شدیم، مصرف انرژی به خصوص مثلا در زمستان بحث گرمایشه، لذا موضوعات ایمنی هم مرتبط شد. من تقریبا تو این حدود 20 سالی که تو صنعت بودم، تو صنعتی که مرتبط با همین تولید کالاهای انرژی بر، که به اون سمتی بریم که ما تو صنعت هم رشد کنیم، هم به عنوان یه الگوی شاخص باشیم برای صادرات، که این اتفاق بزرگی هم افتاد که حالا شاید تو این زمان نگنجه. پیشرفت خیلی خوبی داشتیم، ما از رتبه 8 صنعت رسیدیم به رتبه اول صنعت در این افق 10 ساله برنامه‌ریزی، ولی حتی کمتر، یه چشم‌اندازی تعریف کرده بودیم. اما دو تا دغدغه خیلی جدی داشتم، این که تجربیات خودم رو تو صنعت به دانشجوها منتقل کنم، لذا همیشه این بازخوردهای خیلی خوب داشتم از دانشجوها و گروه که سعی کنم منتقل بکنم اون واقعیت‌های جامعه رو به دانشجوها منتقل بکنم. دو تا دغدغه ما هم شامل موضوع انرژی که موضوع جدی کشور ماست. من حاصل تجربیات کاری خودم رو سال 92 یکی تو بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی بعد فراخوان رئیس جمهور وقت به مجلس دولت دادم تحت عنوان کارت انرژی. هنوزم بعد از 8 سال موضوعه و من شک ندارم تو این مدت خیلی نشست‌ها داشتین در مجامع مختلف. گفتم که میخوام چشم‌انداز برای خودم تعریف کنم، رشته‌ای رو رفتم که در آینده برای کشورم بتونم، فکر میکنم تو یه سری جاها اثرگذار بودم حتی تو تصمیمات کشوری، اما داوطلبانه، که برم به سمت اینکه این راه درست اینه. من همین موضوع کارت انرژی رو تو جاهای مختلف، از نایب رئیس وقت مجلس آقای مهندس باهنر بودن که نشستی باشون داشتم، با کمیسیون انرژی مجلس، توی مرکز تحلیل‌های مجلس، توی کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام یک کمیته انرژی بود، توی حتی دبیرخانه شورای امنیت ملی، جاهای مختلف رفتم، دانشگاه‌های مختلف هم ارائه کردم. این راهکاری که ما رو از این بحران مصرف انرژی خارج خواهد کرد، موضوع کارت انرژیه. و نکته بعدی، موضوعات اینه که در کنار انرژی بحث ایمنی استفاده از انرژی، به خودشون الان فصل پاییز و موضوع داغ روز. من سال 78 شاید خیلی تصادفی دنبال موضوع این حوادث گاز گرفتگی، میخوام خاص برم روی مورد خیلی خاص این، علاقه من شدم یه حادثه گاز گرفتگی اتفاق میفته، خب چه علل و عواملی نقش دارن؟ نمیشه صرفا گفت ها یک عامل یا خود مصرف کننده مثل تصادفات بگیم راننده خودش ما هست. یه الگوی رو تحت عنوان مدل فرمان پیشگیری از حوادث گاز گرفتگی، یادمه توی یک سالن صدا و سیما اونجا یه سمینار رو آتشانی گذاشته بود، من رفتم اونجا ارائه کردم، چند دقیقه میشدم وقت نبود. از شانس من که خدا این فرصت رو فراهم کرد، پای صحبت‌های من مدیر کل وقت دفتر شهردار تهران و دبیر جامعه ایمن تهران بود، به ما گفتن که ما یک کارگروه پیشگیری از مرگ‌های خاموش داریم، میشه اومدی بیاید همکاری کنید. از اونجا پای من به جامعه ایمن و کارهای اجتماعی شروع شد و الان هم دیگه دوستان صلاح دونستن مسئولیت مدیر عاملی این انجمن رو برای سازمان مردم نهاد کاملا غیر انتفاعی. این داریم میگیم برای اینکه من تو این اگر الان میگم 13 سال اونجا، شاید بگم 50% وقت خودم رو صرف اونجا کردم برای بحث پیشگیری از حوادث و سوانح، چه حوزه حوادث گاز گرفتگی، ترافیک و یه سری کارهای هماهنگی بین‌المللی خوبی که در اون انجام دادیم، ریالی نه تنها حقوق نگرفتن، یکی از موضوعاتی که معمولا میگن حقوقها این، ولی تحت عنوان پاداش و حق جلسه ممکنه، نه هیچ ریالی بابت حق جلسه، حقوق، پاداش، حق ماموریت نداشتم که بیشتر جیب هزینه کنه. بخشی هم برای اینه که هم برای دلمون و همینه که روی پل صراط نجات جون یه انسان بتونه اونجا ما رو نجات بده. خب جان اسماعیلی عزیز و یکایی که شنوندگان محترم تهران من، اگه بخوام چند تا پیام یا توصیه‌های خودم رو از داستان زندگی خودم که تو این چند دقیقه به شما گفتم و وقتتونم گرفتم بخوام اشاره بکنم، برای منی که الان تقریبا دارم 5 دهه از زندگیمو کامل می‌کنم در 48 سالگی، تجربیاتم در محیط کار، دانشگاه، خانواده، جامعه، همه رو بخوام در نظر بگم، اینه که اولا تلاش بکنیم تو هر موضوعی از خودمون شروع کنیم، خودمون رو مسئول بدونیم، همونطور که ما نسبت به خانوادهمون، پدر و مادرمون مسئولیت داریم، راجع به محیطمون، اجتماعمون هم مسئولیت داریم. تلاش بکنیم در هر جایگاهی که هستیم، اگر راننده ایم، اگر کارگریم، اگر مدیریم، اگر مسئول بانکیم، اگر وزیر، هر جایگاهی، وجدان کاری، انصاف، انسانیت و تعهد رو موضوع کار داشته باشیم. و نکته بعد اینه که نسبت به موضوعات اجتماع حساس باشیم. امروز موضوع جامعه ما بحث کرونا است، پس من باید از توصیه ها و پروتکل های بهداشتی که تاکید میشه تبعیت بکنم، از واکسن زدن تبعیت بکنم. فکر نکنیم فقط کرونا است، کرونا بره کنار، ما داریم حوادث ترافیکی رو، داریم حوادث گاز گرفتگی رو، داریم همه. تو این ایامی که هستیم تمام توصیه های ایمنی رو تو حوزه های مختلف، چه ایمنی ترافیک، چه ایمنی ساختمان، رعایت بکنیم، به خصوص تو فصل زمستان که این ایام هم سرد شده. مراقب دودکش های ساختمان هامون باشیم. این که میگم دودکش ها چک بکنیم، دو تا موضوع، این که اگه بخاری رو تازه داری نصب میکنیم، ممکنه 6 ماه قبل که جمعش کردید مشکل نبوده، این مسیر دودکش ممکن تو این فاصله پر شده باشه، نخاله ریخته شده باشه، دودکش بالای پشت بام حتما مجهز به کلاک اچ باشه، 1 متر باشه. از باز بودن مسیر دودکش حتما مطمئن بشید با تست شعله اون مسیرها رو یا راه حل ها رو به هر میدونیم، یا اینکه بخوام وزنه رو از بالا بنم مطمئن بشیم که بازه. و وقتی یه بخاری روشن کردیم مطمئن بشیم شعلهش آبیه. و خروجی دودکش رو به دیوار میخوام گاهی لمس بکنیم که اگر داغ نیست، این یعنی اینکه محصولات احتراقی که توش گاز سیو هم هست از ساختمان خارج نمیشه و پس میزن داخل خونه و حوادث مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، گاز گرفتگی و خدای نکرده مرگ خاموش ممکنه در پی داشته باشه. ولی امیدوارم که همه با رعایت نکات ایمنی سلامت باشید.
ان شاء الله که با رعایت نکات ایمنی و مخصوصا همون نکات بهداشتی و نکته آخری که شما گفتین در ارتباط با فصل سرما و انتشار گاز مرگ خاموش متاسفانه، شهروندان در سلامتی باشن، دقتارو داشته باشیم. سپاسگزاری می‌کنم از شما آقای دکتر جواد نوفرستی که داستان قصه زندگیتون با شنونده در میان گذاشتید. اما شما شنونده محترم، اگر مایل بودید داستان و قصه زندگی یا فعالیت‌های اجتماعیتون از این طریق با شنونده در میان بذارید، یک پیامک بدید به سامانه 30094. من مهدی اسماعیلی خدمت شما خواهم آمد.
اما درباره موضوع امروز که گفتید چی شما رو به زندگی امیدوار میکنه، آقای محمد رضا منافی گفتند تنها چیزی که حالم رو خوب میکنه اینه که حال مردم کشورم خوب باشه. آقای مهران نوشتند که من خیلی شادم الان لیانا خواهرزادم به دنیا اومد، چشمتون روشن. به به، ببینید کی پیام داده برامون. آقای میثم درویشان پور گرامی گفتند این که تو ماشین بشینی و ببینی صدای آبید بزرگی داره میاد کلی حالمون خوب میکنه. خسته نباشید به همه بچه‌های تهران، من جای منم خالی، ایشالله که دوباره میاید آقای درویشان پور. اما برای ما چیزی که به زندگی امیدوارمون میکنه وجود و حضور شما نازنینانه. انشاءالله که بمانید و سربلند و سرفراز باشید. اینم براتون بگم که دیروز سالگرد 1 سال کار کردن آویسا خانم و همکاریش با برنامه تهران من رادیو تهران بود. امروز جای شما خالی، یه دور هم یه خیلی کوچولو گرفتیم، یه کیک براش گرفتیم و کنار هم و البته به عشق شما لحظه های خوبی رو با هم دیگه ثبت کردیم. براش آرزوی موفقیت میکنیم و سلامت این دختر با ادب و باهوش و با استعداد آویسا خانم کاورو. خیلی ممنون که همراهمون بودید امروز و این هفته با تیم تهیه کنندگی تهران من رادیو تهران. عصر شبتون خوش باشه و آخر هفته خوبی هم داشته باشید. بدرود.
صدای شهر.
ساعت 18:55 دقیقه است. از استودیو صدای شهر با شما همراه هستیم. ممنونم که شما هم همراهی میکنید با ما. تماس‌های تلفنی شما، پیامک‌های شما پیرامون موضوعی که ما امروز برای شما انتخاب کردیم، این که به نظر شما چرا بعضی رانندگان به راهنما زدن سایر رانندگان بی اهمیت هستند و توجهی نمی‌کنند. این برای ما خیلی مهمه، مخصوصا اگر از طرف خود شما رانندگان محترم این سوال پاسخ داده بشه که چرا وقتی بعضی‌ها برای این مسیر خودشون راهنما میزنن مورد بی‌توجهی شما قرار میگیرن. ممنونم از اینکه همراه ما هستید.
به نظر من
این شماره رو بگیرید. 88 82 00 01. اینجا استدیو صدای شهره. بله بفرمایید.
به نظر من جوری نیست که اعتنا نکنن، اکثرا اعتنا میکنن به راهنما زدن شما، اون تا نوع اعتنا کردن فرق میکنه. یک جمعیت اندک و کمی هستن که وقتی شما راهنما میزنید، یعنی من دارم حالا گردش به راست یا چپ میکنم، این رو متوجه میشن، حالا یا سرعت رو کم میکنن یا به شما راه میدن، ولی قابل توجه ترین جمعیت اونایی هستن که تا راهنما رو شما میزنید تازه سرعتشون رو زیاد میکنن، که یعنی نه تو اجازه نداری اگر میخوای راهنمای سمت چپ یا راست بدی این تغییر حرکت رو داشته باشی و این تغییر مسیر رو داشته باشی. ما باید رد شیم. بعد وقتی مثلا شما توی ترافیک حالا جلو مثلا تصادف شده تو لاین شما میخواین خط عوض بکنی، راهنما تو میزنید سرعت ها بیشتر میشه، 7 8 تا ماشین 6 7 تا ماشین رد میشن، تازه شما میتونید خطتون رو عوض بکنید.
استدیو صدای شهر رادیو تهران. ممنونم از شما که با ما تماس گرفتید و راجع به موضوع با ما صحبت کردید. اما گزارشی هم بشنویم که بی ارتباط به توضیحشون در تماس تلفنیشون دادن نیست. بشنوید.
چند سال رانندگی میکنید؟
تقریبا 27 سال.
و همه جای شهر تهران هم گذر دارید؟
بله.
و راننده های مختلف با رفتارهای مختلف دیدید؟
بله.
چقدر مشاهده کردید در طی رانندگی روزانه‌تون که راننده راهنما بزنه و دیگر راننده توجه نکنه؟
خب یه سری‌ها با موبایل حرف می‌زنن، یه سری‌ها حواسشون به آدرسه، یه سری‌ها حواسشون به ساختمان‌هاست، به تبلیغاته، دارن می‌خونن، اصلا نگاه نمی‌کنن که دارن کجا میرن، مسیر کجاست. توبی توجهی می‌کنن، بعد باعث بروز تصادف میشه.
و اکثرا هم به قول شما باعث تصادف میشه.
بله. بعضی هم اهمیت نمیدن، اصلا توجه نمیکنن که ماشین جلویی داره راهنما میزنه، میخواد گردش به راست بره یا گردش به چپ بشه، اهمیت نمیدن و همینجوری مسیر رو ادامه میدن.
شما به علت ها اشاره کردید، خود شما در چنین شرایطی چی کار میکنید؟ راهنما زدید، راننده بغلی توجه نمیکنه، چی کار میکنید؟ واکنش بعدیتون چیه؟
چون من خیلی تجربهشو دارم، راننده تاکسی هم هستم. من تو خیابون زیاد هستم، بعد من مراعات حال اونا رو میکنم، سعی میکنم گریزان بشم ازشون، اونا حرکت رد بشن برن، بعد من مسیرمو تغییر بدم.
یعنی وای میسی ترمز میگیرید و
سعی میکنم اونو راه بدم بهش رد شه بره، بعد من،
یعنی علیرغم که شما راهنما زدید میخواید بله، 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 گردش به راست،
چون اون توجهی نداره، من مواظب خودم هم.
سعی میکنم
بیشتر اوقات، بعضی وقتا هم میبینی منم حواسم به مسیر خودمه، نمیدونم که اون توجه نکرده، یه وقت احتمال بروز تصادف هم هست.
متشکرم.
ترافیک. و اما بعضی از معابر پرترافیک این لحظه شهرمون رو برای شما اعلام میکنم. بزرگراه شهید مدرس جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا پل پارکوی. بزرگراه شهید مدرس شمال به جنوب از پارکوی تا بزرگراه شهید همت. بزرگراه شهید حقانی شرق به غرب از خیابان شمس تبریزی تا میدان ونک. و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه یادگار امام. ممنونم که با ما همراه هستید. هر جا هستید اگر در ترافیک شهری لطفاً صبور باشید و آرام و با احتیاط برانید. بخش بعدی استدیو صدای شهر رو ساعت 19:55 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
ساعت 19 اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. تلفن 71-333-888.
پاک سمن مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران. زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
لباس پوستشو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. داری میای یه پودر خوب بدی.
اینم پودر ماشین لباس هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت.